اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
یک روزنامه فرانسوی گزارش داد که فرانسه و بریتانیا با پیشنهاد هسته‌ای تازه به ایران مخالفند. شیرین عبادی درباره سلامتی نسرین ستوده ابراز نگرانی کرد. و سازمان ملل خواستار افزایش تلاش دولت عراق برای دفاع از اقلیت‌های مذهبی این کشور شد. ساعت 8 صبح است در تهران، 53 دقیقه در اینجا پراگ، پایتخت جمهوری چک. استودیوی خبر رادیو فردا، صبح جمعه شما بخیر همراهان همیشگی. از اینکه با مجله بامدادی رادیو فردا روزتون رو آغاز می‌کنید سپاسگزارم. فهیم خضری هستم در کنار شما، اما همکارم کیوان حسینی هم اینجاست در استودیوی خبر با خبرهای تازه، که پیش از اینکه مجله رو کلید بزنیم به سراغ کیوان میریم و خبرها رو می‌شنویم.
صبح شما بخیر. یک روزنامه فرانسوی روز پنجشنبه گزارش داد که فرانسه و بریتانیا از اینکه در مذاکرات اولیه درباره پیشنهاد تازه هسته‌ای به ایران حضور نداشتند ناراضی هستند و با این پیشنهاد مخالفند. در این باره در مجله صبحگاهی امروز بیشتر خواهیم شنید. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا درباره سلامتی و وضعیت نگهداری نسرین ستوده در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. خانم ستوده، وکیل دادگستری، از روز یکشنبه در اعتراض به محرومیت از حقوق قانونیش از نوشیدن مایعات هم خودداری کرده و در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد. گفته شده است که وی از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نیست. ناوی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر در سازمان ملل، از دولت عراق خواست که به تلاش‌هایش برای دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی بیفزاید. وی از دولت مردان عراقی خواست که با تلاش‌های بیشتر جلوی خشونت‌های مرگبار علیه اقلیت‌های مذهبی را بگیرند. به گفته مقام‌های دولتی پاکستان، یک هواپیما با 22 سرنشین صبح روز جمعه در نزدیکی فرودگاه کراچی سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند. این هواپیما در فاصله کوتاهی پس از آنکه از باند فرودگاه کراچی بلند شد سقوط کرده است. این دومین حادثه سقوط هواپیما در پاکستان ظرف 4 ماه گذشته است. همچنین به گزارش رسانه‌های دولتی کوبا، یک هواپیما با 68 سرنشین روز پنجشنبه در مناطق مرکزی این کشور سقوط کرده است. هنوز گزارشی درباره تعداد تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است. تلویزیون دولتی کوبا گزارش داد که این هواپیما به شرکت هواپیمایی دولتی این کشور تعلق داشته است. فرانسه و چین توافق کردند تا آنچه را که همکاری استراتژیک در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای می‌خوانند آغاز کنند. خبر این توافق تازه همزمان با آغاز سفر سه روزه هو جیانتائو، رئیس جمهوری چین، به فرانسه منتشر شد. در روز نخست این سفر همچنین اعلام شد که دو کشور توافقنامه‌ای تجاری به ارزش 20 میلیارد دلار امضا کردند که شامل همکاری‌های هسته‌ای نیز می‌شود. و آخرین خبر این که بریتانیا از روز پنجشنبه تدابیر مضاعف امنیتی را برای محموله‌های هوایی که از برخی کشورهای دنیا از جمله ایران وارد این کشور می‌شوند آغاز کرد. این اقدامات در پی آن صورت می‌گیرد که در هفته گذشته در بسته‌های پستی که از یمن ارسال شده بودند مواد منفجره کشف شد. فلیپ هومند، وزیر حمل و نقل بریتانیا، اعلام کرد که تمامی محموله‌هایی که از برخی شهرهای ایران، پاکستان، قطر، هند، بنگلادش، تایلند، سودان، مالدیو و لیبی وارد بریتانیا شوند، شامل مقررات تازه خواهند شد. فهمه؟
سپاسگزارم. همکارم کیوان حسینی بود و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. اما در مجله این بامداد رادیو فردا برای شما چه تدارک دیدیم؟ فعالان مدنی به دستگیری جوان 18 ساله نوید محبی اعتراض دارند.
نوید رو میشناسم از طریق فعالیت‌های وبلاگیش و اینکه پسر جوانیه که حقوق زنان براش مهمه و توی همون شهرستان خودشون آمل تلاش می‌کردش که بتونه برای کمپین فعالیت کنه.
قدرتمندترین مردان جهان چه کسانی هستند؟ از فوربس بپرسید. و بالاخره اینکه سایت سید محمد خاتمی هم از این پس ممنوع است.
آقای خاتمی به دلیل مواضعی که در طول یک سال و نیم گذشته گرفتند، نه از تور ایمنی مخالفان برخوردار هستند مثل آقای کروبی و آقای موسوی و نه از امتیاز با...
اینها و بیش از اینها رو اگر همچنان با ما همراهی کنید در مجله بامدادی با شما شریک خواهیم شد. خب در خبرها هم از کیوان حسینی شنیدید که یک روزنامه فرانسوی زبان نوشته در پیشنهاد تازه مبادله سوخت هسته‌ای که آمریکا آن را دنبال می‌کند، دو قدرت اروپایی غایب هستند. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر در این زمینه.
گزارشی تازه در روزنامه لوماند چاپ فرانسه میگوید فرانسه و بریتانیا با پیشنهاد تازه به ایران برای مبادله سوخت هسته‌ای مخالفند. در گزارش لوموند همچنین آمده است آمریکا، بریتانیا و فرانسه را از گفتگوها برای بررسی پیشنهاد تازه هسته‌ای به ایران کنار گذاشته، در حالی که جزئیات آن را با روسیه و چین در میان نهاده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنهاد تازه و البته سختگیرانه تر قدرت‌های جهانی قرار است در دور تازه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران روی میز گذاشته شود. بر پایه گزارش لوموند، این پیشنهاد نیز مانند پیشنهاد سال گذشته از ایران می‌خواهد تا اورانیوم کم غنی شده خود را برای غنی‌سازی بیشتر و تبدیل شدن به میله سوخت هسته‌ای به روسیه و فرانسه بفرستد. اما تفاوت در این است که آمریکا می‌گوید به دلیل ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، شرایط نسبت به سال گذشته تغییر یافته و این بار به جای 1200 کیلوگرم جمهوری اسلامی ایران می‌بایست 2000 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده را به خارج از کشور بفرستد. سال پیش پس از آنکه هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات وین به طور اصولی با این پیشنهاد موافقت کرد، اما سپس به اشاره آیت الله علی خامنه ای جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را رد کرد. اندکی پیشتر روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا نیز از پیشنهاد تازه با همین جزئیات یاد کرده بود. اما آنچه در گزارش روزنامه لوموند تازگی دارد این است که بریتانیا و فرانسه با این پیشنهاد مخالفند. فرانسه و بریتانیا میگویند این که بگوییم چون میزان اورانیوم کم غنی شده در ایران افزایش یافته، پس ایران باید اورانیوم بیشتری را از کشور خارج کند، این به معنای مشروعیت بخشیدن به کار ایران در زمینه غنی سازی اورانیوم است. مقام‌های رسمی در فرانسه و بریتانیا تا کنون به گزارش لوموند واکنشی نشان ندادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استناد لوموند برای کنار گذاشته شدن فرانسه و بریتانیا بر پایه سفر رابرت اینهورن، دیپلمات آمریکایی به مسکو و پکن است. همچنین خبرگزاری فرانسه به سخن فیلیپ کراولی سخنگوی کاخ سفید اشاره می کند که گفته است او علاقه ای ندارد از جزئیات این پیشنهاد تازه سخن بگوید.
اینجا رادیو فرداست.
ساعت 8:08 صبح هست در تهران و شما شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. اما 250 نفر از وبلاگ نویسان و فعالان مدنی و حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت پرونده نوید محبی و همچنین آزادی او شدند. نوید محبی جوان 18 ساله است که به تازگی در رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران پذیرفته شده است، اما به جای حضور در کلاس نزدیک به 2 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. در همین باره همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با مریم حسین‌خواه، فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان این بیانیه در ایرلند. خانم حسین خواه ابتدا از نحوه دستگیری نوید محبی گفته.
نوید محبی 27 شهریور ماه امسال دستگیر شده و دستگیریش همونطوری که اطلاع رسانی شده از طرف خانوادش توسط 8 مرد مسلح بوده و موقع دستگیریش هم خشونت فیزیکی گویا نسبت به نوید داشتن و خانوادش رو تهدید کردن، که خب این هم واقعا شرایط آسونی نیستش واسه خانواده‌ای که داره فرزندشون جلوی چشماشون دستگیر میشه. خب از وقتی هم که دستگیر شده هیچ اطلاع خاصی فعلا ما راجبش نداریم که در چه وضعیتی به سر میبره.
و اینکه کلا فعالیت‌های نوید محبی چی بوده با توجه به اینکه سنش هم کم هست و تازه در دانشگاه قبول شده و قرار بوده که امسال تازه به دانشگاه بره؟
بله، نوید فقط 18 سالشه، ولی من از الان فکر می‌کنم که حداقل 3 سال هستش که نوید رو می‌شناسم از طریق فعالیت‌های وبلاگیش و اینکه پسر جوانیه که حقوق زنان براش مهمه و توی همون شهرستان خودشون آمل تلاش میکردش که بتونه برای کمپین فعالیت کنه، امضا جمع بکنه، در حد توان خودش با آدمای دیگه ارتباط بگیره. واقعا تنها کاری که میکردش این بودش، به عنوان یک پسر جوانی که دغدغه‌های برابرخواهانه داشتش تلاش میکرد که بتونه شرایط رو یه مقدار تغییر بده. ولی خب متاسفانه میگم دستگیر شده و احتمالاً به همون اتهاماتی که این روزها به همه میزنن دیگه، اقدام علیه امنیت ملی و اینجور اتهاماتی که هیچ مبنای درستی هم نداره.
آیا اعلام شده مشخصا که چه اتهامی متوجه نوید هست؟
تا جایی که من اطلاع دارم هنوز اصلا وضعیت حقوقی پرونده نوید مشخص نیستش و هیچ اطلاع رسانی خاصی راجع به این موضوع نشده. نه، فقط میگم تنها چیزی که ما میدونیم این هستش که خانواده‌اش مورد تهدید قرار گرفتن که اطلاع رسانی نکنن و حتی الان هم برای اینکه حسنیت خودشون رو به اصطلاح نشون بدن سکوت کردن و هیچ مصاحبه‌ای نمی‌کنن. چون می‌دونید که الان یکی از شیوه‌هایی که نهادهای اطلاعاتی توی ایران سرپیش گرفته این است که خانواده‌ها رو تهدید می‌کنن و میگن اگر شما ساکت باشین و سر صدا نکنید این به نفع زندانی شما هستش، و در که خب تجربه همه ما نشون داده که اینطور نیست و هر چقدر اطلاع رسانی راجع به این موضوع بیشتر بشه واقعا به نفع فرد زندانی هست. نوید حداقل واسه شناخت شخصی که من توی 3 سال گذشته از فعالیتاش داشتم از طریق ایمیل هایی که به هر حال میفرستاد و دغدغه هایی که داشت توی ایمیل های گروهی بیان میکردش این بودش که واقعا فقط در پی یه سری فعالیت مسالمت آمیز مدنی بودش و حتی یک آدم سیاسی هم نبودش. و در خود من بیاد ندارم که نوید چه فعالیت سیاسی کرده باشه، فعالیت کاملا مدنی مسالمت آمیز و خیلی هم قابل تقدیر که برای پسر جوان داره برای حقوق زنان کار میکنه. ولی خب به جای اینکه این آدم مورد، حالا نمیگیم حتی تقدیر، ولی اینکه مورد حمایت قرار بگیره و میبینیم که برخوردی که میشه این ازش که اینو بازداشت میکنم هم به این شیوه خشونت‌آمیز و به صورت مسلحانه. امیدوارم که واقعا زودتر بتونیم یه خبری ازش داشته باشیم، امیدوارم که زودتر آزاد بشه نوید.
مریم حسین خواه بود، فعال حقوق زنان، که گفتگو میکرد با همکارم هانا کاویانی.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در اعتراض به سفر 6 تن از نمایندگان مجلس ایران به سوئد، شهرهای استکهلم و گوتنبرگ روز پنجشنبه شاهد تظاهرات چند گروه سیاسی و اجتماعی ایرانیان بودند. تجمع اعتراضی شهر استکهلم در برابر مجلس سوئد برگزار شد. جزئیات بیشتر درباره این تظاهرات در گزارش همکار ما شهرام میریان.
یک هیئت پارلمانی از ایران مرکب از 6 نماینده عضو کمیسیون آموزش به دعوت وزارت خارجه سوئد وارد شهر استکهلم پایتخت این کشور شده و به همین خاطر روز پنجشنبه 7 نهاد سیاسی و حقوق بشری ایرانی در سوئد در همین شهر استکهلم دست به یک حرکت گسترده اعتراضی زدند. در فراخوان این تظاهرات از نمایندگان مجلس سوئد خواسته شده که با این 6 نماینده جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو نکنند. یکی از سخنگویان این حرکت اعتراضی آقای حسام منتظری از کانون سراسری پناهندگان سوئد است. من از آقای منتظری میپرسم خواسته اصلی شرکت کنندگان در تظاهرات شهر استکهلم چه هست؟
خواست مشخص ما بایکوت و نپذیرفتن و به رسمیت نشناختن این هیئت که این هیئت هیچ گونه رسمیتی نداره، نه از طرف ملت ایران نه از طرف تجمع کنندگانی که اینجا هستن. بایکوت کردن و نپذیرفتن این هیئت شعار اصلی ماست. حزب از حزب پارلمانی بایکوت کرده و رسما اعلام کرده در هیچ گونه مذاکره و نشستی حاضر نخواهد بود با این هیئت مذاکره ای داشته باشه.
آقای منتظری، ممکنه اسامی این احزابی رو که مایل نیستن با این هیئت پارلمانی ایران دیدار داشته باشن بیان کنید؟
حزب سبزها، حزب لیبرال مردم سوئد به اضافه حزب چپ که رهبر حزب چپ امروز در حال ورود به ساختمان پارلمان سوئد بود، یه چند دقیقه تو جمع ما حضور پیدا کرد و اونجا هم فریاد داد. احزابی را که در حال حاضر در حال مذاکره با این هیئت، حزب سوسیال دموکرات و حزب مدرات های سوئد، حزب سوسیال دموکرات هم رهبرشون دیروز در صحن علنی مجلس گفت ما انتقادات شدید خودمون راجع به آنچه که در ایران اتفاق میفته و مسائل حقوق بشری را کماکان به نظر این هیئت میرسیم. در ضمن این هم لازمه که اضافه کنم هیئت ایرانی که مذاکره با نمایندگان پارلمان سوئد شرکت داشت در زمان خروجش از ساختمان پارلمان سوئد به طرف وزارت امور خارجه سوئد مورد خشم و نفرت تظاهر کنندگان ایرانی قرار گرفت. چندین تخمور طرف ماشیناشون پرتاب شد. در این حین پلیس دو نفر از تظاهرات کنندگان رو در تونس دستگیر بکنه.
این تظاهرات شهر استکهلم در روز جمعه هم برای دومین روز متوالی برپا خواهد شد. در ضمن در اعتراض به سفر شش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ایران به سوئد، شهر یوتوبوری سوئد هم روز پنجشنبه شاهد تظاهرات مشابهی بوده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، ساعت 8:14 صبح هست در تهران. با مجله صبحگاه رادیو فردا همراه هستید و فرصت مختصری هم در اینجا هست تا با هم تعدادی از پیام ها و نظرهای شما رو که همکارانم آماده پخش کردن بشنویم.
من از شهر استکهلم در سوئد با شما تماس میگیرم. امروز تعدادی از نمایندگان رژیم وارد مجلس سوئد میشن در استکهلم. به همین مناسبت اکثر سازمان‌ها و نهادهای ایرانی اپوزیسیون رژیم در مقابل مجلس تجمع کردند و تظاهراتی را سازمان دادند.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، گرانی داد میزنه برای رفتن شما. همه چیز گران شده. با این یارانه، با این شکلاته که شما در دست یک ملت میدی، ملت میفهمه.
بسن بگم آقای احمد نژاد، با یه گونی سیرزمینی ازمون رای گرفتی. بیمه ایرانیانی که با 1000 تومن بود مجانی بود، الان شده هر نفری 45,000 تومن. دست شد در نکنه، یارانا هم پیش کشد.
رئیس جمهورم خود ما، محبوب ترین، گرامی ترین رئیس جمهور آقای احمدی نژاد در تاریخ کشور ما ایران، اونو میبینم.
من میخوام بگم چرا مردم ایران چش گوش بسته فقط هی مرگ بر آمریکا میگن؟ چرا نمیگن مرگ بر شوروی؟ چرا نمیگن مرگ بر چین؟ چرا نمیگن که این کشورهای کمونیستی هن که باعث بدبختی ما شدن؟
آقای احمدی نژاد بسیار صحبت متینی فرمودن درباره آمریکا و اسرائیل. صحبت کردنشون حرف نداره.
برخلاف یه عده‌ای که میگن آمریکا در ایران طرفدار نداره، آمریکا در ایران طرفدار داره، منتها نزد روشنفکران طرفدار داره، نزد مردم روشنفکر، دانشجویان، جنبش‌های دموکراسی خواهانه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
از اینکه برای ما پیام میگذارید و ما رو شریک میکنید با نظرها و دیدگاه‌های خودتون خیلی سپاسگزارم. اما بازگردیم به مسائل ایران. بنابر اطلاعیه‌ای که بر روی وبسایت محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران منتشر شده، از روز چهارشنبه 12 آبان ماه از فعالیت این سایت در ایران جلوگیری به عمل آمد. متوقف شدن سایت آقای خاتمی به دنبال صدور حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، و از او درباره دلایل احتمالی این فیلترینگ پرسیده.
به نظر من یک وجهش دادن یک پیام هست به سیاستمداران ایرانی، بالاخص سیاستمدارانی که کاملا در یک سال و نیم اخیر با حکومت همراهی نکردند. قبلا آقای خاتمی رو باز داشتن از اینکه سفر به خارج داشته باشند. چه دیگه این هست که آقای خاتمی به دلیل مواضعی که در طول یک سال و نیم گذشته گرفتند، نه از تور ایمنی مخالفان برخوردار هستند مثل آقای کروبی و آقای موسوی، چون این هر دو دارای سایت های خودشون هستند، سهام نیوز و کلمه، مرتبا دارن کارشون انجام میدن، و نه از امتیاز با حکومت بودن. این نشون میده که کسانی که امروز در میانه قرار میگیرند که هم میخوان با حکومت بودن برخوردار بشن، منافع و امتیازاتش، و هم در سمت اپوزیسیون گاه میستند، اینها در آینده سیاسی ایران جای مشخصی رو ندارن.
آقای محمدی، آیا این دست برخوردها با حالا سران مخالفان دولت تابعی از صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه ای، چرا که ایشون در چند سخنرانی اخیرش بارها به موضوع به گفته خودش سران فتنه یا فتنه 88 اشاره کرده و علارغم گذشت بیش از یک سال از حوادث پس از انتخابات همچنان موضوع حوادث پس از انتخابات در اظهارات آیت الله خامنه ای مشهوده؟
ارتباط داره، چون خب مرتبا فشار بر این راد افزایش پیدا کرده در طول یک سال گذشته و همچنان که آقای خامنه ای این بحث رفع فتنه رو مطرح کردند فشارها افزایش پیدا کرده، اما ارتباط مستقیم نداره، چون اگر ارتباط مستقیمی داشت خب باید ابتداعا سایت های مربوط به آقای موسوی و آقای کروبی رو میبستند و نه مستقیما به سراغ سایت آقای خاتمی برند.
آقای محمدی، پیشتر در مهر ماه سال جاری سایت های دیگر روحانیون بلندپایه در ایران مثل آیت الله دستغیب، آیت الله صانعی، آیت الله بیات زنجانی فیلتر شدند. با فیلتر شدن وبسایت شخصی آقای خاتمی به نظر میرسه که یک روند و یا یک سیاستی در قبال روحانیون منتقد در نظام دنبال میشه. نظر شما در این رابطه چی هست؟
من فیلتر شدن سایت آقای خاتمی رو در کنار فیلتر شدن سایت آقای صانعی یا بیات قرار نمیدم. آقای خاتمی رو عمدتاً باید در جمع سیاستمداران قرار داد. ایشون وجه مهمش این است که رئیس جمهور سابق کشور بوده. اما هویت آقای صانعی و هویت آقای بیات هویت حوزوی بوده. بسته شدن سایت های آقای صانعی و بیات عمدتاً ناشی از مشکل مشروعیت مذهبی آقای خامنه‌ای بود و اینکه این مراجع در برابر حکومت می‌ایستادند. اما آقای خاتمی رو بیشتر باید این بسته شدن سایتشون رو یک برخورد سیاسی تلقی کرد.
با توجه به اینکه تعطیلی یا فیلترینگ وبسایت‌ها در ایران در اختیار کمیته‌ای به نام کمیته مصادیق محتوای مجرمان است، نقش این کمیته با توجه به اینکه ریاستش هم با دادستان کل کشور هست، آیا به نظر شما مستقل از دولت عمل می‌کنه یا نظر و منویات گروه و یا طیف خاصی رو دنبال می‌کنه؟
اعمالی که این کمیته ها انجام میدن عمدتاً اعمال غیرقانونی است، چون در مورد اینترنت اینها اومدند این کمیته تشخیص مصادیق جرم های اینترنتی رو در واقع به دست دادستان کل کشور دادند که پرهیز کنن از این اشکال مقدر که این کار رو قوه قضاییه انجام نمیده و در واقع بستن سایت ها یک کار قضایی است. اما چون این مسئله توسط دادگاه تصمیم گرفته نشده، همچنان این رفتار غیرقانونی است.
مجید محمدی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
هدف اینا تروریست پروری و انسانهایی رو به پرورانند که بمب ببندن به خودشون.
مردم هم باید در یک بسیج همگانی شرکت کنند در جهت توجیه ناآگاهان.
کبوتر بلاغت یا پیک وحشت، بسیج و نقش آن در ایران، بحث این هفته ی ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
همراه هستید با مجله صبحگاه رادیو فردا در ساعت 8:22 دقیقه صبح در تهران. اینجا در پراگ هم ساعت 5:52 دقیقه صبح است. و حالا نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی روز، گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
اقتصاد روز.
آقای خاوند سلام، صبح شما بخیر. بهتره که گفتگوی اقتصادی امروز رو شروع کنیم با همچنان برنامه توسعه ملل متحد که دیروز منتشر شده گزارشش و ایران رو از لحاظ شاخص توسعه انسانی در وضعیت بهتری از سال گذشته قرار داده. ولی قبل از اینکه به ارزیابی های این سازمان بخوایم بپردازیم، این پرسش مطرح است آقای خاوند که اصولا شاخص توسعه انسانی چیست و بر اساس چه ملاک هایی اندازه‌گیری میشه؟
صبح شما بخیر. گزارشی که دیروز منتشر شد 20مین گزارش سالانه برنامه توسعه ملل متحد است درباره شاخص توسعه انسانی و مثل همیشه این گزارش در بردارنده اطلاعات زیادی است درباره زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی کشورهای مختلف جهان. مقیاس این سازمان برای رتبه بندی کشورها شاخصی هست که به اون میگن توسعه انسانی و این شاخص بر پایه 3 متغیر تعیین میشه: بهداشت، آموزش و متغیر سوم سطح زندگی. در این گزارش کشورها به 4 گروه تقسیم میشن، مرکب از توسعه انسانی بسیار بالا، توسعه انسانی بالا، توسعه انسانی متوسط و توسعه انسانی ضعیف. در گزارش سال 2010 که دیروز منتشر شد، 169 کشور مورد بررسی قرار گرفتند که از میان اونها نروژ از لحاظ توسعه انسانی در ردیف اول هست و کشور زیمبابوه در ردیف آخر.
آقای خاوند، در این رتبه بندی چه جایگاهی به ایران اختصاص داده شده؟
گزارش امسال برنامه توسعه ملل متحد از لحاظ توسعه انسانی جایگاه ایران رو که سال گذشته 88 بود به مقام 70 ارتقا داده، تا جایی که ایران از گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط به گروه دارای توسعه انسانی بالا منتقل شده. امید به زندگی در ایران در این گزارش 71 سال و 9 ماه اندازه گیری شده و نمره ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی در طول دوره 1990 تا امروز بهتر شده، از 0.536 رسیده است به 0.702.
آقای خاوند، پس به نظر میرسه که به این ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران استقبال گرمی بکنه از این گزارش.
ببینید، نتیجه گیری های این گزارش درباره بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران مسلماً با تردیدهای زیادی روبرو خواهد شد از طرف افکار عمومی و همینطور منابع کارشناسی ایرانی. با این همه بعید به نظر میرسه که دولت محمود احمدی نژاد بتواند از گزارش امسال برنامه توسعه ملل متحد به عنوان یک وسیله تبلیغاتی استفاده بکنه، چون که این گزارش جمهوری اسلامی رو در رده خودکامه‌ترین نظام‌های سیاسی روی زمین جای داده. از لحاظ شاخص دموکراسی و حقوق بشر نمره ایران بسیار بد هست. از لحاظ آزادی مطبوعات هم ایران بعد از ترکمنستان بدترین وضعیت دنیا رو داره و شمار روزنامه نگاران زندانی ایرانی هم بالاترین هست بعد از جمهوری خلق چین.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. خب، بعد از گفتگوی اقتصادی امروز و بحث‌های اقتصادی که کمی هم پیچیده هستند، میریم به سراغ موضوعی کم متفاوت‌تری. از شما میپرسم، شما فکر میکنید قدرتمندترین فرد جهان کیست؟ مجله امریکایی فوربس میگوید رئیس جمهور چین هو جیانتائو. اگر دوست دارید بدونید که بعد از آقای جیانتائو چه کسانی در فهرست فوربس قرار گرفتند، گزارش همکارم مانیا منصور رو گوش کنید.
مجله معتبر فوربس چاپ آمریکا به تازگی لیستی از قدرتمندترین افراد جهان منتشر کرده است. 68 فردی که از میان 6.8 میلیارد جمعیت جهان برگزیده شدند. نفر نخست این لیست به هو جیانتائو، رئیس جمهوری چین تعلق گرفته. مقام دومین فرد قدرتمند جهان به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا رسیده و پادشاه عربستان سعودی عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود به مقام سومی نائل شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری سابق روسیه و نخست وزیر فعلی این کشور، در مقام چهارمین فرد قدرتمند جهان نشسته، در حالی که دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، مقام 12 فرد قدرتمند فهرست فوربس به دست آورده است. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان مقام 5 لیست را کسب کرده، در حالی که دالای لاما رهبر معنوی تبتی ها و رهبر بودایان جهان که از حدود 50 سال پیش در تبعیدی خود ساخته در هند به سر میبرد، مقام 39 لیست را به دست آورده. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مقام 26 این لیست را کسب کرده است. خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نخستین زنی است که در میان 10 قدرتمند جهان در مقام 5 جای گرفته، در حالی که دیگر زن این لیست سونیا گاندی، همسر ایتالیایی الاصل راجیو گاندی، نخست وزیر سابق هند که به قتل رسید و رئیس کنگره ملی هند که برای 4 بار در مقام خود ابقا شده، مقام 9 لیست فوربس را اشغال کرده است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که چند ماهی سر انتخابات بریتانیا برنده شده، مقام هفتم را به دست آورده و بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی آمریکا، مقام هشتم را به خود اختصاص داده است. مقام دهم کسی نیست جز بیل گیتس، از ثروتمندترین افراد جهان و صاحب شرکت مایکروسافت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مقام 20 را کسب کرده و کیم جونگ ایل رهبر کره جنوبی مقام 31 لیس را به دست آورده است. بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد مقام 41، اپرا وینفری مجری معروف تلویزیون آمریکا از معدود زنهای این لیست در مقام 64، و اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده مقام 57 لیست را به دست آورده است.
بسیار خوب، گزارش همکارم مانیا منصور رو هم شنیدید. در اینجا این مجله بامدادی رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله و دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمانید.